بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوح امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. موضوع بحث ما در این چند شب بخشی از فرمایشات امیرالمومنین در نهج البلاغه بود که حول و حوش شخصیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وارد شده بود. بحث ما به اینجا رسید که یکی از محورهای کلمات امیرالمومنین درباره پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم موضوع تأسی با اون حضرت هست. که شب گذشته در اندازه ای که خدای متعال توفیق داد در این باره مقداری صحبت کردیم. در نهج البلاغه گاهی اشاراتی شده به کسانی که کاملا تأسی می کردن به پیغمبر اکرم، نمونه هایی از رفتار اونها بیان شده که مشوقی باشه برای دیگران، و متقابلا هم کسانی که نقطه مقابل قرار گرفتند به اونها هم اشاراتی شد. اصولا در اوائل بعثت که مسلمان ها خیلی به سختی میگذروندن زندگی را و تحت فشار و شکنجه های گوناگون بودند، اونایی که ایمان می آوردند ایمانشون جدیتر بود، و با توجه به پستی ها، ذلت ها، فساد های جاهلیت قدر تعالیم اسلام را بهتر می دونستند و سعی می کردن بیشتر عمل کنند. حالا هم گاهی ما در گوشه و کنار دنیا می بینیم کسایی که تازه مسلمان می شن و از آلودگی ها و فساد های محیطشون رنج می برند، وقتی مسلمان می شن از ماها مسلمان ترند، بیشتر رعایت دستورات اسلام میکنن. خانم هایی که مسلمان میشن، خانم های اروپایی بعضی مصاحبه ها تو تلویزیون میکنن باشون، ببینه از بسیاری از خانم های ما حجاب و عفتشون و اینها بیشتر رعایت میکنن. بنده نزدیک از نزدیک هم دیدم کسانی که تازه مسلمان میشن، بعضی را دیدم، شاید الان هم در قم باشه، مقید هستند که ببینن سیره و سنت پیغمبر اکرم چی بوده، دقیقاً تا اونجا که میتونن عمل کنن. این چیزهایی رو عمل میکنن که ما که 50-60 سال تو حوزه علمیه بودیم عمل نمیکنیم، یا توجه ندونیم، یا قدرش رو نمیدونیم. اما اونا که تازه رسیدن به اسلام قدر اینا رو بهتر میدونن. در صدر اسلام هم مخصوصاً اونایی که در ایام سختی یوم الاسره در مورد زمانی که مسلمان ها تحت فشار شدید کفار بودن، ایمان آورده بودن، توشون افرادی پیدا می شد که سرتاپا می خواستند خداپسند باشه رفتارشون. اینه که گاهی امیرالمومنین صلوات الله علیه از اونها یاد میکنه که برای نسل دوم مسلمان ها، میگه اون نسل اول چنین کسانی در میانشون بودن، چطور در میان شما یافت نمیشه یا کم یافت میشه اینجوری؟ برای اینکه تحریصشون کنن، تشویقشون کنن به اینکه بیشتر اهتمام داشته باشن به رعایت احکام شرعی و سیره و سنت پیغمبر اکرم. این یه نکته است که چرا در صدر اسلام اینجور افراد بیشتر بودند و چطور امیرالمومنین اونا رو به اصطلاح به رخ اصحاب خودش میکشید. چرا در میان شما اینجور نیستند؟ اون زمان صدر اسلام، زمان پیغمبر چنین بودند، اما حالا شما اینجور نیستید. یه نکته دیگه هم هست که گاهی کسانی در مقام این برمیاند که از سنت پیغمبر تبعیت کنند، اما یه گوشه سنت ها را میبینند، یه بعد قضیه را میبینند. فرض کنید مثلا کسانی میبینند اهتمام اون حضرت به ذکر و عبادت و تهجد و اینا میخوان برای اینکه همون سنت پیغمبر رو رعایت کنند به این چیزا خیلی میچسبند، مخصوصا وقتی این آیات شریفه که تلاوت شد، خدا به پیغمبر میفرماید که قم اللیل الا قلیلا، شب را به عبادت به پاخیز مگر اندکی استراحت کن برای اینکه بتونی بقیه شب را به عبادت بپردازی، تجدید انرژی بشه. نصفه اول قسمن ها قلیل، نصف ساعت شب رو به عبادت بپرداز یا اندکی کمتر، او زد علی یا بیش از نصف. یا سوره هایی است که در اوائل بعثت نازل شده، به پیغمبر میگه حدود نیمی از شب رو به عبادت بپرداز. خب مسلمان هم بودن که یاد می گرفتن، می خواستن عمل کنن. تو همین سوره آمده که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل، خدا می داند که تو نزدیک دو ثلث شب را به عبادت اشتغال می ورزی. تقوم ادنا من ثلث اللیل و طائفه من الذین معک، تنها خودت نیستی، گروهی از کسانی هم که با تو هستن، یه عده از مسلمان هایی هم که به تو ایمان آوردن، اونا هم همین جوره. تو خود قرآن اومده ها، ما نباید توی تاریخ بگردیم ببینیم مسلمان های صدر اسلام بعضی هاشون چجور. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. اینه که در نهج البلاغه در یه جاهای اشاره شده به این که مسلمان‌های صدر اول اینجوری بودن، شما چرا یاد نمیگیرید اینا رو؟ ولی منظورم این بود که کسانی هستن این سری از سنت‌ها و عبادت‌ها رو یاد میگیرن، اما اون دستورات دیگه شا غفلت میکنن، فراموش میکنن. آدم مقدس، اهل عبادت، اهل تهجد، اما خبر از همسایه‌اش نداره، با خویش و قوماش ارتباطی نداره. یه وقت پای جهاد هم میاد خیلی جدی نمیگیره، خب حالا عبادت میکنیم، ما میترسم برم جهاد نتونم درست عبادت هامو اونجا توی جبهه و اینا انجام بدم. این یک سویه نگاه میکنن به سیره پیغمبر، کسانی که میخوان تأثیر کنند به پیغمبر باید مجموع زندگی پیغمبر را بگیرن، در همه بعدها از او تأثیر کنند، منتها وقتی نمیتونن به درجه 100 پیروی کنن، هر اندازه ای را میتونن، اما هماهنگ، یه مقداری عبادت، یه مقداری کمک به ضعفا، کمک به فقرا، یه مقداری مشارکت در مسائل اجتماعی سیاسی، هماهنگ پیش بره، نه اینکه یه بادشاه بگیرن و اونا دیگه را فراموش کنن. اگه آدم بخواد ببینه این را مجسم کنه که این چه جور رفتاری است، شاید بهترین تشبیهش این باشه. بعضی آدم ها را دیدید قد کوتاهی دارن، همین سر بزرگی دارن، همه قدشون نیم متر یه متر نمیرشید، اما کله گنده ای دارن. یا بعضی ها اصلا دست و پاشون خیلی دراز میشه. من دیدم بعضی ها سرش هم عادیه نسبت به بدنش، خیلی کوچیک، اون دست و پاهای درازی دارن. این مجسم کننده کسانی است که یه بعد از رفتار پیغمبر را میبینن، رشد میکنه، اما اعضای دیگه شون تناسب نداره با اون، نامتناسبه، ناهماهنگ. وقتی آدم میخواد تأثیر کنه به پیغمبر، باید همه سنت پیغمبر را ببینه، به هر درجه میتونه با هم پیش ببره. اگه یک درجه میره، اما یک درجه را در همه سنت ها ملاحظه کنید، همتش بیشتر داره دو درجه، اما دو درجه را در همه رعایت، نه اینکه یه درجه در یه بعدش 10 درجه بره پیش، در یه بعدش دیگه زیر صفر باشی. این کار درستی نیست و مشکلاتی به وجود میاره. همین ها باعث این میشه که اختلاف روش ها و فرقه ها و این حرفا پیدا بشه و بعضیا گرایش های انزوا طلبانه پیدا کنند، بعضیا یه جورای دیگری. بالاخره این نشد سنت پیغمبر. اگه میخوایم به سنت پیغمبر تأثیر کنیم، بعد مجموع سنت ها رو یاد بگیریم، هماهنگ بریم پیش. حالا من میشب دو تا نمونه را از فرمایشات امیرالمومنین درباره کسانی که هم سنت پیغمبر را در عبادات رعایت میکردن چه جوری بوده، یکی هم درباره تأثیر کردن به پیغمبر در مسائل اجتماعی، در جهاد، در قتال با دشمنان، چند از اینا جدیت داشتن. از فرمایشات امیرالمومنین در این باره انتخاب کردم که براتون بخونم. صلواتی بفرستید. گویا این قسمتی که میخوام تلاوت کنم در ایامی بوده که تازه از ایشون تشورده بودند به عراق. در روایات، چند تا روایت که در شرح این خطبه آمده، گفتند که روزی روز صبحی در عراق امیرالمومنین نماز صبح را خوندن، بعد از نماز صبح روشون را برگردوندن طرف مردم و نگاه کردن تو قیافه های مأمومین و این مطالب را بیان کردن: لقد رأیتو اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، فما ارا احدا منکم یشبههم. پیداست اینا نسل دوم اسلام بودن یا کسانی بودن که در عراق مسلمان شده بودن، مدینه نیومده بودن، خدمت پیغمبر نرسیده بود. میفرماید من اصحاب پیغمبر را دیدم، با اونها معاشرت داشتم، شما مثل اونها نیستید، شبیه اونها نیستید. خب این باعث تعجب میشه که مسلمان هایی که رو پیسر علی نماز خوندن، چه بسا قبلا هم نافلهشون، نافله شبشون هم خونده باشن، حضرت به اینا میفرمند شما از شبیه اصحاب پیغمبر نیستید، مگه اونها چجور بودن؟ لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا. اوناست اصحاب پیغمبری که ما دیدیم، پیداست اصحاب خاص هم میفرماید، البته در میان اصحاب پیغمبر اشخاص ضعیف الایمان بلکه منافق هم یافت میشده. منظور اون اصحاب خاصی بوده که خوب یاد گرفته بوده. میگه اینا اصحابی که ما دیدیم، اصحاب خاص پیغمبر، صبح که میشد موهای جولیده، صورت زرد، خاکالود، اینا اینجوری بودن. شماها نه ماشاءالله اتو کشیده و منظم و اینها، شبیه اونا نیستید شما. چطور مگه اصحاب پیغمبر؟ البته اینا صبح اینجوری بودن، بعدش صورتشون میشستن، حمام میرفتن، تمیز میشدن، موهاشون شونه میزدن، عطر میزدن، سرشون روغن میزدن. صبح که میومدن تو مسجد اینها موهای سرشون جولیده، صورتشون خاکالود، رنگها زرد شده، اینجوری بوده. و قد باتو سجدن و قیاما، شب را تا صبح با سجده و نماز گذراند. یراوحون بین جباههم و خدودهم، وقتی سجده می افتادن مثل این نبود که هم دو سرمون رسیده روی زمین، هنوز مهلت نمیدیم استقرار پیدا کنه، زود سرمون رو بلند. وقتی سجده می رفتن اونقدر سجدهشون طول می دادن که سرش روی سجده بود، برای رفع خستگی صورتشون رو می زشتن. اونقدر خسته می شدن اون طرف سجده. سجده های طولانی بین خدود و جباه، بین صورت و گونه ها و پیشانی. یقفون علی مثل الجمر من ذکر معادهم، وقتی یاد قیامت می افتادن مثل یک کسی که روی یه پاره آتشی ایستاده باشی، تو می سوزه، آدم نمی تونه استقرار پیدا بکنه. وقتی صحبت از معاد و بهشت و جهنم و این حرف و حساب و کتاب می شد، اینا اصلا آرام نمی گرفته. کأن بین اعینهم رکب المعزا من طول سجودهم، از بس سجده کرده بودن پیشونی هاشون مثل زانوی بز شده بود، پینه داشت. اذا ذکر الله حملت اعینهم حتی تبل جیوبهم، وقتی ذکر خدا میشه. البته مؤمنین همیشه یاد خدا هستن، اما وقتی آیه قرآنی تلاوت میشه توجه جلب میشه به صفات الهی، یک شوک تازه در فرد ایجاد میکنه. وقتی این حالت پیدا میشد، همونطور که در قرآن میفرماد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یه حالت لرزشی درشون پیدا میشه، عشق از چشماشون جاری می شد به گونه ای که گریبانشون خیس می شد. حملت عیونهم حتی تبل جیوبهم و مادو کما یمید الشجر یوم الریح العاصف، روزی که باد تند می وزه، طوفانی می شه، و درخت ها چجور می شه؟ شاخه های درخت چطور می لرزه؟ اینجوری بدنشون میلرزید، خوفا من العقاب و رجاء للثواب. یعنی پیداست که گریه فقط همیشه گریه خوف نیست، گریه شوق هم هست، گریه رجاء هم هست، انواع دیگری هم از گریه داریم. به هر حال این سیمایی را از اصحاب خاص پیغمبر امیرالمومنین صبحی بعد از نماز برای اصحاب خودشون ترسیم کردن که اصحاب پیغمبر اینجوری بودن، شما چرا مثل اونا نیستید؟ ما که الحمدلله هممون همینجور هستیم دیگه، اون مال اونا بود که بعضی وقتا اینجوری نبود. این درباره عبادتشون. هستن کسانی که حالا در طول تاریخ، شاید حالا هم یک گوشه و کنار فرقه هایی باشن، به عبادات و ذکر و ورد و اینا خیلی اهمیت میدن و تسبیح دائما و گوشه بشینند. خب اینا استنان به سنت پیغمبره، ولی سنت پیغمبر فقط اینا نبود، مجموعی از اعمال بود که وظایف فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی، همه اینا رو در بر می‌گرفت، همه اینا سنت پیغمبر بود. بعد این مجموعه رو در نظر گرفت، هر کسی به اندازه همتش یک قدم، دو قدم، سه قدم، هزار قدم، هر چی میتونه بره پیش، اما مجموع را پیش ببرید، نه در یک بود. یه نمونه هم از باز کلام امیرالمومنین در اینکه اصحاب خاص پیغمبر در زمینه مسائل اجتماعی و جهاد وضعشون چجور بود نقل کردن که این قسمتی که میخوام بخونم امیرالمومنین در قضیه صفین بعد از جریان حکمیت یا در عین اون جریان وقتی داستان حکمیت در پیش بود خب مسلمان ها حالا چرز بکنم اینو باید اسم چی گذاشت بنده فکر میکنم اگه منم در اون زمان بودم شاید همون رفتارها رو داشتم سالها چند تا جنگ اتفاق افتاده بود جنگ جمل بود بعدش جنگ صفین بود چند حدود 100,000 یا بیشتر از مسلمان ها کشته شده بودن جنگ تن به تن 100,000 نفر کشته بود خیلی خسته کننده است دیگه خسته شده بودند وقتی با اون حیله امر عاص قرآن ها را سر نیزه کردن مسلمان ها بهانه ای پیدا کردن و گفتن نه دیگه ما در مقابل با قرآن نمی جنگیم قرآن حاکم بین ما و شما و فریب خورده گویا اونطور که نقل شده این کلام را امیرالمومنین در اون موقعیت برای اصحابشون بیان فرموده فرمودند ولقد کننا مع رسول الله صلی الله علیه و آله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا ما زمان پیغمبر وقتی وظیفه جهاد داشتیم نگاه نمی کردیم به اینکه طرف ما چه کسیه ممکن بود پدر ما باشه اما علیه اسلام بود می جنگیدیم باش فرزندمون بود برادرمون بود این حرفا مطرح نبود صحبت کفر و ایمان وقتی دستور می رسید که با کفاری که مهاجم هستن بجنگید دیگه ما نگاه نمی کردیم طرفمون کیه خیش قوم هستیم یا نه جند باند جز باند ما هست جز حزب ما هست یا نیست طرف جنگ بود باش می جنگید ولو پدر باشه ولو پسر باشه ولو برادر باشه ما یزید و نازالک الا ایمانن و تسلیمان پدرکشی و برادرکشی بر ایمان ما می افزود و مضیعن علی اللقن و صبرن علی مضد الالم دستور را ما عمل می کردیم دستور بود به جنگی ما می رفتیم دیگه فکرشنه می کردیم با کیه هست و جدن فی جهاد العدف بعد صحنه ای رو درست امیرالمومنین مجسم میکنه وقتی ما درگیر میشدیم با دشمن گاهی میشد تن به تن دو نفر با هم دیگه حالت کشتی پیدا میکردن یه مؤمن با یه کافر پدری با پسر برادری با برادر هر یک سعی میکرد اون دیگری رو به زمین برسنه و در یک فرصتی او را به قتل برسونه گاهی این مؤمن بر کافر مسلط میشد او را میکشت گاهی هم کافر بر مؤمن مسلط میشد مؤمن را میکشت جنگ بود نان و حلوا که بخش نمیکنه ما مأمور بودیم بریم بجنگیم میرفتیم و نگاه نمیکردیم کی هست طرف ما با او درگیر میشدیم گاهی غالب میشدیم گاهی هم مغلوب میشدیم صحنه رو ببین چجور مجسم میکنه ولقد کان الرجل منا والآخر من عدونا یتصاولان تصاول الفحلین مثل اینکه دوتا قهرمان کشتی با هم دیگه کشتی میگیرن چطور هر کدوم مواظبن ببین که طرف چه غفلتی پیدا میکنه از یک گوشه از اونجا استفاده بکنه اینجور یکی از طرف ما یکی از طرف کفار با هم کشتی می گرفتن مواظب بودن ببینن چگونه میشه اون طرف را به زمین زدی زمین زد یتخالصان انفسهم انفسهما ایهما یسقی صاحبه کأس المنون تلاش میکردن تا فرصتی پیدا کنن که جام مرگ را به طرف بنوشانن تعبیر ادبی زیبایی. یه مؤمن با یک کافر دارن جنگ میکنن، یفتن درگیر شدن، هر کدوم مواظبن فرصتی پیدا کنن شربت مرگ را کأس المنون یسقی صاحبه کأس المنون، جام مرگ را به اون رفیقش بنوشاند. فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا منا، گاهی ما موفق می شدیم دشمن رو بکشیم، گاهی هم دشمن ما رو می کنیم. این وضع ما بود در مقام اطاعت امر پیغمبر در میدان جهاد. فقط این نبود که شب تا صبح عبادت بپردازین و در حال سجده و گریه و این حرفا، اینم بود. فلما رأى الله صدقنا، وقتی خدا دید که ما راست میگیم، وقتی گفتیم عهد و پیمان با خدا بستیم که در راه تو از جان بگذریم، حاضر رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، وعده ای که با خدا بستن اون وعدهشون را عمل کردن، صادق بودن در وعدهشون. خدا وقتی دید که ما راست میگیم، وقتی با پیغمبر ایمان آوردیم، با او بیعت کردیم، گفتیم جان و مالمون در اختیار شما، راستی راستی وایسادیم. فلما رأى الله صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علینا النصر، در چنین وقتی بود که خدا ذلت و خاری را بر دشمن نازل کرد و پیروزی را بر ما بزرگوند. بعد اینکه حاضر شدیم به جنگیم تا کشته بشیم، دیگه هیچ ملاحظه‌ای هم نداشتیم، فقط این بود اطاعت امر خدا. حتی این کار را کردیم، حتی استقر الاسلام ملقیان جرانه و متبوعن اوطانه، اینجور شد که کسلم کم کم اسلام سامان گرفت و استقرار پیدا کرد و خیمه اسلام سرپا شد و دوامی پیدا کرد. بعد اضافه میکنه ولعمری لو کنا نأتی ما اتیتون، اگه ما هم یه روح سازگار سازش داشتیم، راحت طلب، ذکر و ورد و اینا به جون آدم لطمه ای نمیزنی، خیلی خوبه، احیانا عبادت و اینا هم شبخیزی و اینا هم خوب، هم سلامتی میاره، هم میگن وقتی آدم نماز شب میخونه قیافش هم زیبا میشه، روزیش هم فراوان میشه، و اینا عیبی نداره، میشه تحمل. اما اونجا که پای جونه، تیر و شمشیر و زخم و کشته شدن، شوخی نیست دیگه. کسانی بودن اینجاها که میرسید دیگه عقب میکشیدن، ما مسلمون خوب هستیم و اهل ذکر و ورد و دعا و توسل و گریه و، اما وقتی پای فداکاری و جنگ و کشتار و اینا میشد، عقب نشینی میگردن. میفرماد اگه ما هم مثل شما برابود رفتار کنیم، ما قامل دین عمود، خیمه دین سر پا نمیشد، عمودی برای این خیمه یافت نمیشد. ولخضر للایمان عود، شاخه ایمان هیچ وقت سرسبز و خرم نمیشد، میخشکید و کم کم از بین میرفت. اگر ایمان شاخش سرسبز و خرم مونده، مال اون فداکاری هایی است که ما مسلمان ها زمان پیغمبر کردیم. اگه بنابود مثل شما باشیم، خسته بشیم از جنگ و دست بکشیم و فقط بریم دنبال راحت طلبیمون، هیچ وقت اسلام سر پا نمیموند. فاتح اسلام هزار بار خونده شده بود. و ایم الله لتحلبنها دبن ولتتبعنها ندنا. بعد حضرت قسم میخوره با این وضعی که شما دارید، با این روحیه راحت طلبی که شما دارید، به جای شیر خون خواهید دوشید و سرانجام ندامت و دشمنی به بار خواهید آورد. منظور دو تا نمونه بود از این که امیرالمومنین میفرماد کن نام رسول الله یا اصحاب رسول الله اینجور بودن، که طبعا اصحاب خاص من حضرت را میفرماید، در مقام عبادتشون اونجور بودن که صبح که میشد از بس عبادت کرده بودند، سجده کرده بودند، قیافشون اونچنان، صورتشون خاک‌آلود. همچنین توجه دارید که مسجد اون وقت هم که ساخته شده بود، مسجد پیغمبر، اینها اینجور نبود که قالی فرش ابریشمی اینها داشته بود، جا معمولا همین روی خاک بود، نمازهایی هم که میخوندن روی همون خاک میخوندن، سجده هم که میرفتن صورتشون روی خاک میذاشتن، روی خاک، نه روی فرش ترمه رو قالی ابریشم. طبعا وقتی صبح میشد، صورتی که صبح شب شب تا سر روی خاک بوده، اشک هم آمده خیز شده و گل شده، صورت خاکال بوده دیگه. اون وضع عبادتشون بود، اینم وضع جهاد رفتنشون، جانفشانیشون بود. این شد سنت پیغمبر. اگه یک کسی میخواد رفتار پیغمبر رو عملی بکنه، باید همه جانبه سنت پیغمبر رو ببینه، نه در مقام عبادت تنبلی کنه. دو رکعت نافله آدم میخواد بخونه، میبینه جونش میخواد بالا بیاد، نماز خونده هنوز سلام نگفته، این طرف اون طرف پاشو بیره، انگار توی ذهن توی قفسی، در قفس باز شده میخواد پرواز. اونا سیر نمیشدن از نماز. آقا یه تصور شما، من و شما میگه ما سالی دو سه شب احیا میگیریم، حالا بنده خودم را عرض میکنم، از این دو سه شب چه وقتی چند دادش خوابمون ببره چرت بزنیم و اینا، اونا شما انها کنیم انشالله، همش با نشاط از اول شب تا آخر شب خیلی با نشاط احیا میگیریم. چه کار میکنیم؟ میشونیم دعای ابو حمزه میخونیم، دعای روشن کبیر میخونیم، چند صفحه قرآن میخونیم، یه دعایی میخونیم، قرآن سر میگیریم و بالاخره منتظریم تا سحری بخوریم و بریم بخوابیم. این سالی بعد از این که موفق بشیم احیا بگیریم، سالی دو سه شب اینجور احیا میگیریم. کسانی عهد شبشون این بود، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثه اللیل، تنها تو نیستی، طائفه من الذین معک. قرآن از اوصاف اینا نقل میکنه، واقعا برای ما قابل فهم نیست. من خودم عرض میکنم، خوش به حال شما اگه میفهمید یعنی چی. میگه اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، وقتی آیات قرآن بر اینا تلاوت میشه، میفتن روی زمین به حال سجده، در حالی که عشق از چشماشون میاد، صداشون بر گریه بلنده. این چه جور حالیه؟ مگه قرآن خوندن سجده افتادن و گریه کردن و ناله کردن داره؟ ما که ندیدیم کسی اینجوری بکنه. پس اینا کی بودن؟ یا خرون للاذقان یبکون و یزید هم خشوعا. چند تا نمونه شا حضرت عباسی شما دیدید؟ من که راستش رو به شما بگم، در طول 70 و چند سال عمرم یادم نمیاد در اندازه 5 تا انگشت دست این نمونه اینجور افراد دیده بود. یخرون للاذقان یبکون و یزید هم خشوعا. اینا رو برای کی گفته قرآن؟ این سنت پیغمبر که میگن باید تبعیت کنند، کی میخواد تبعیت کنه؟ ما چه اندازه ازش تبعیت میکنیم؟ اون وقت ببینید اون اوصافی که برای منافقین ذکر شده در قرآن، ببینید آیا واقعا در باره ما صادق نیست؟ ما خیلی دوریم از دستورات اسلام، از تربیت اسلام، از اون روحی که پیغمبر اکرم در جامعه اسلام دمید، خودش مجسمه اسلام بود، شاگردی مثل علی رو تربیت کرد و اصحابی که علی از اونها این چنین یاد میکنه. ما هم ادعا داریم که شیعه علی هستیم و خیلی میبالیم به خودمون که شبهای احیا تونستیم احیا بگیریم در سال دو سه شب. همه اونایی که هر شب نیمی از شب را یا دو ثلث شب را انک تقوم و ادنا من ثلث اللیل، بعد خدا میفرماید که ما این کار را برای شما واجب نکردیم. البته تهجد بر پیغمبر اکرم واجب بود، اما علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض. خدا میدونه که شما همیشه اونجور سلامتی ندارید که هر شب بتونید این همه عبادت کنید، این همه قرآن بخونید. علم ان سیکون منکم مرضا، خیلی از شما ممکنه مریض باشن. او یضربون فی الارض، مسافر هستن در بیابونها، در مسیر سفر هستن، نمیتونن این عبارت ها بکنن. حالا که اینجوره فقر او ماته از سرمه، حالا همزه میتونید. ما شب تا صبح چقدر قرائت قرآن میکنیم؟ این قرائت قرآن، قرائت قرآن بود که مسلمان در اول اسلام تو نمازشون میخوندن، گاهی سوره بقره رو تو نماز میخوندن، سوره های بلند. این فقر و ماته از سرمین صحبت از نماز شب و تقوم ادرام سلسه لیل و این هاست در این سیاقه. میگه حالا اگه نمیتونید سوره های بزرگ را، سلسه شب را به قرائت قرآن بپردازید، هر همزه براتون میسره، فقر و ماته از سرمین. این تفضلا خدا بر ما واجب نکرده، منتها تشویق میکنه که هر همزه میتونید این کار انجام بدیم. آیا ما واقعا از این سنت های پیغمبر چقدر یاد گرفتیم و عمل میکنیم؟ و متاسفانه روز به روز شرایطی فراهم میشه که توفیق همون عبادت های مختصرش هم کم پیدا میشه، دیگه کم کم داره یک فرهنگ عمومی میشه که تا ساعت 12، گاهی از 12 گذشته تلویزیون باید تماشا کرد، احیانا سی دی. انشاءالله اون چیزایی که حلال است و البته اجازه وزارت ارشاد اسلامی داره اونا رو عرض میکنم، اونایی که اجازه نداره و ایناش که هیچی، اونا که کار مؤمنین و متدینین نیست. از همونایی که اجازه وزارت محترم ارشاد اسلامی دارند میشینیم گوش کنیم، دستی براریم، بالاخره شاد باید زندگی، زندگی باید شاد باشی. خب وقتی بعد ساعت 1 مثلا میگیر آدم میخوابه، اون ساعت 3 ساعت 4 میتونه باشه بره نماز شب بخونه. اگه صبح نماز صبحش قضا نشه خیلی باید ازش خوشنود بود. فرهنگ شد دیگه عموم. یه وقتی مردم نماز عشا رو که میخوندن میرفتن میخوابیدن. نماز سنت پیغمبر اینجوری بود، میومدن نماز مغرب رو تو مسجد میخوندن، میرفتن خونه هاشون، شام میخوردن، برمیگشتن نماز عشا رو تو مسجد میخوندن، میرفتن میخوابیدن. اون وقت اینا میتونستن قبل از نیمه شب هم بلند شن تا صبح به عبادت بپردازن. اما ما که تا بعد از نیمه شب به تماشای فیلم و چیزهای دیگری مشغول هستیم، ما که میتونیم. و حالا از ما که گذشته نسل قدیم هستیم، این جوانایی که در این دوران دارن سر پا میآیند، اینا چند اندازه پابند به احکام اسلام و سنت پیغمبر اکرم خواهد شد. الحمدلله خدای متعال به برکت عنایات به آقا ولی عصر جل الله فرجه و شریف یک عشق و علاقه خاصی به معنویت تو این نسل جدید ما به وجود آورده که قابل محاسبه نیست. عنایت الهی است برای اینکه جبران اون روح فسادی که از در و دیوار میباره، این گرایش معنوی توی دلها سر میزنه. ببینید مجالس احیا را، مجالس عبادت ها را ببینید چجوری همین جوان ها با همون قیافه های گزایی، این عنایت خداست، روی اسباب عادی نیست. اگر هست حسابش فرمولش به منم یاد بدید. کی اینا رو اینجوری ساخت؟ با چه عاملی؟ درس‌های مدرسه؟ قیافه‌های معلمین و دبیراشون؟ مجالس وعظی که بنده موعظ واعظش باشه؟ این جوان ها؟ نه اونا ما رو میبینن، نه من اونا رو میبینم، و تازه ببینند از قیافه من. اگر شیطانی تر نشند بهتره، باید ممنون بود. اسباب ظاهری نیست برای اینا، یک روح معنوی است، خدادادی است در این جامعه دمیده، برای اینکه یه مقداری مقابله کنه با اون فسادها. الحمدلله خدا را هزار مرتبه شکر چنین چیزی وجود داره، و الا دیگه اثری از اسلام باقی نه. چه اسلامی، چه دینی، چه شریعتی، چه سنت پیغمبری. پروردگارا تو رو به حق محمد و آل محمد قسم میدیم، به حق وجود مقدس ولی از که امشب ملائکه بر آن حضرت نازل میشند، دلهای آلوده ما را به برکت آن حضرت از صدقه زر آن حضرت به نور ایمان و معرفت و ولایت روشن بفرما. هستن که تشریف بردن. پروردگارا روح امام را به انبیا و اولیا محشور بفرما. شهدای ما را به امیرالمومنین محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. توفیق خدمتگزاری به همه خدمتگزاران مخلص کشور مرحمت بفرما. توفیق شکرگزاری از این نعمت‌های عظیمت به همه ما مرحمت بفرما. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. ما را مشمول عنایت‌ها و دعاهای آن حضرت به خصوص در امشب قرار بده. همه مؤمنین و مؤمنات را امشب غریق رحمت بفرما. دعاهاشون را مستجاب بفرما. پس تشوردن شما می‌فرمایید.